الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
التماس دعا داریم از شما عزیزان، طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق باشد انشاءالله. دعوت میکنیم که با ادامه برنامه ها همراه باشید.
همگام با ولایت.
هر چه بزرگتر میشید، هر چه بالاتر میرید، تواضعتون بیشتر بشه، خشوعتون پیش خدای متعال بیشتر بشه. شما نگاه کنید، من و شما استغفار میکنیم دیگه، استغفر الله ربی و اتوبو الیه گاهی میگیم. استغفار ما رو نگاه کنید، استغفار امام سجاد رو نگاه کنید. ما هم دعا میخونیم، تضرع ما در دعاهامون رو نگاه کنید چجوریه. تضرع امیرالمومنین در اون مناجات یا تضرع امام حسین در دعای عرفه یا تضرع امام سجاد در صحیفه سجادیه رو نگاه کنید. او کجا ما کجا، اما او هزار برابر ما در تضرع جدیتر است، در استغفار جدیتره. امیرالمومنین در دعای کمیل ترس از عذاب خدا رو مطرح میکنه. امیرالمومنین با اون عظمت، با اون مقام، با اون عبودیت، با اون تقوا، هر چه بالاتر میرید خودتون رو در مقابل خدا و در مقابل خلق خدا. در دعای مکارم الاخلاق به ما یاد دادن که هرچه خودمون در چشم مردم بالاتر میریم، در الا حتتنی ان نفسی به قدرها یا مثلها، هرچه مقاممون پیش مردم بالاتر میره، در نفس خودمون به همون مقدار پایینتر بریم. توجه کنیم به مسئولیتمون، توجه کنیم به کوتاهی هامون، توجه کنیم به ضعف هامون، به نقص هامون. کم که نقص نداریم ماها، من خودم رو میگم. خب شما جوون ها بهتر از ما هستید، لیکن همه نقص داریم، به نقص های خودمون بیشتر باید. پس غرور یکی از آفت هاست. مواظب باشید، به خاطر اینکه من بسیجیم، من فداییم، من حاضرم جانمو بدم، غرور شما رو نگیره. آفت دوم غفلته. یکی از چیزایی که بر غرور مترتب میشه همین غفلت است. وقتی انسان خیلی مغرور شد، یا به قدرت خود، به توانایی های خود، به ارزش های خود، خاطرش کنده او جمع میشه، دچار غفلت میشه. غفلت نکنید، دچار غفلت نشید. همیشه نگاهتون باز، چشمتون باز، نگاهتون دقیق. یک آفت دیگری که حالا به همین مقدار اکتفا کنم، ورود در مسابقه زرق و برق زندگی است. یک مسابقه است دیگه، دنبال زرق و برق زندگی دویدن، دنبال وسایل تجملاتی بیشتر، دنبال زندگی بهتر، دنبال درآمد بیشتر دویدن یه مسابقه است. اهل دنیا در این مسابقه واردن. حالا بعضی ها زرنگترن، در این مسابقه بیرن جلو تا میلیاردها میکشن بالا. بعضی ها به اون زرنگی نیستن، اما تو مسابقه اهل دنیا، کسانی که دنیا پرستن، تو این مسابقه وارد نشید. نگید فلانی داره، فلانی به دست آورده، من دستم خالیه، منم باید داشته باشم. نه، این از آفات، نه فقط آفات بسیج، آفات هر مؤمن است. خیلی ها رو ما دیدیم آدمای خوبی بودن، آدمای علاقمندی بودن، وقتی افتادن توی دنیا و زرق و برق و اینها، یواش 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 تیزی ها کند شد، توانایی ها کم شد، انگیزه ها ضعیف شد. انگیزه که ضعیف شد اراده ها هم ضعیف می شود، اراده که ضعیف شد در عمل خودشو نشان میده. رفتن، این آفت هاست.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. برای اینکه بدانیم چگونه بیاندیشیم، چگونه تجارت کنیم، با همسر و فرزندان چگونه رفتار کنیم، با محیط اطرافمان چگونه در ارتباط باشیم و به طور کلی چطور یک سبک زندگی ایدئال را در مناسبات خود جاری سازیم، با مجموعه برنامه رازهای زندگی و در چارچوب نگاه دینی به سبک زندگی با شما هستیم. عزیزان، بی توجهی به کار و روی آوردن به تنبلی و بیکاری در حوزه اقتصاد و روانشناسی به عنوان یک معضل و پدیده زیانبار معرفی شده که اختلالات روانی، نابهنجاری‌های اجتماعی و بزهکاری از پیامدهای آن هست. این آسیب‌ها عزت و اعتماد و اتکای به نفس را از افراد بیکار می‌گیرد. علاوه بر آن، انسان بیکار افسون بر رنج خود، خانواده و اطرافیانش را هم در فشار و سختی نگه می دارد. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
آدمی که کار میکنه وصله همرنگ هستیه. آدمی که کار نمیکنه این وسیله همرنگ نیست. چطور؟ برای که همه موجودات یک نقشی دارن، همه موجودات یک نقشی دارن. خلق لکم، سخر لکم، متاع لکم، لکم لکم تو قرآن زیاده. ابرباد و مه و خورشید و بلک مال توه. اونا برای تو در راستای خدمت رسانی به توی کار میکنن. پیغمبرم یه حدیث داریم، ملعون دور باد از لطف خدا، کسی که وقتی خورده میاد میخوره، وقتی کار جیم میشه در میره. ملعون من کل، یعنی خدا لعنت کنه کسی که بارش رو دیگران بندازه.
امام صادق علیه السلام می فرمایند انسان توانمند اگر کار نکند در خوشگذرانی و بطالت می افتد و سرانجام به خود و خویشاوندانش آسیب های جدی می رساند. ایشان همچنین می فرمایند سست نباش تا آنکه تو را می شناسد تحقیرت نکند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه کسی را می دید و از او خوشش می آمد می پرسید آیا حرفه‌ای دارد؟ اگر می گفتند نه می فرمود از چشمم افتاد. پرسیدند چرا ای رسول خدا؟ فرمودند چون هرگاه مؤمن دارای حرفه‌ای نباشد بناچار از دینش برای تأمین زندگیش بهره می برد. خب دوستان عزیز آرمان به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا و برنامه دیگر حق یارتان.
دوستان ارجمند، ساعت 7:35 دقیقه با وقت ایران و افغانستان است. دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری و از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری همراهی بفرمایید. معاون رئیس جمهوری افغانستان پاکستان را حامی اصلی طالبان و راهنمای آنها در پیشروی‌های اخیر و تسلط بر شهرهای متعدد افغانستان دانست. امرالله صالح امروز در سخنانی گفت که پاکستان تامین کننده اصلی مهمات برای گروه طالبان است. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان افزود که تامین وسایل ارتباطی و استفاده از نقشه های جغرافیایی گوگل برای طالبان و دیگر گروه های همدست آنها از جمله القاعده از اقدامات دیگر پاکستان است. صالح علاوه بر این درباره ایدئولوژی طالبان هشدار داده که هنوز بدون هیچ تغییری باقی مانده است. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در این حال اتحاد مردم افغانستان را برای غلبه بر آشوبها در این کشور پر اهمیت توصیف کرد. این اظهارات معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در حالی است که دولت پاکستان بارها اعلام کرده که حاضر است برای برقراری صلح در افغانستان به دولت این کشور کمک کند. نیروهای اردوی افغانستان با همکاری نیروهای مردمی این کشور تاکنون 30 ولسوالی را از تصرف گروه طالبان آزاد کردند. اجمل عمر شینواری سخنگوی مشترک نهادهای امنیتی افغانستان در نشست خبری در کابل گفت که نیروهای دفاعی و امنیتی در بسیاری از مناطق افغانستان به حالت تهاجمی تغییر موضع دادند و به زودی شاهد دستاوردهای آنان خواهیم بود. اجمل عمر شینواری افزود که در 154 عملیات نظامی ضد مواضع گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان بیش از 1500 عضو طالبان کشته و بیش از 800 نفر دیگر هم زخم برداشتند. سخنگوی نهادهای امنیتی افغانستان در حالی از آزادسازی 30 ولسوالی افغانستان از تصرف طالبان خبر می‌دهد که ولسوالی ناری ولایت کنر به تصرف طالبان درآمد. تشدید درگیری‌های نیروهای دولتی افغانستان و اعضای گروه طالبان در ولسوالی‌ها و ولایات مختلف افغانستان در چند روز اخیر اوضاع امنیتی در این کشور را بحرانی کرده است. گروه طالبان پیشتر اعلام کرده که حدود 200 ولسوالی را به کنترل خود درآورده، اما دولت افغانستان رد کرده است. کشته و زخمی شدن 40 تن از شبه نظامیان گروه طالبان در ولایت فاریاب و سمنگان عنوان گزارش همکارم کاظم حیدری است که با اتفاق میشنویم.
نظامیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن نزدیک به 40 تن از شبه نظامیان گروه طالبان در ولایات فاریاب و سمنگان خبر دادند. بخش مطبوعاتی قولی اردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفته است که نظامیان افغانستان مستقر در ولایات فاریاب و سمنگان موفق شده اند مواضع گروه طالبان را هدف سلاح‌های سنگین خیش قرار داده و تلفات قابل توجه را به این گروه وارد سازند. خبرنامه تصریح نموده که در گلوله باری توپخانه‌ای و پرتاب هاون که از سوی نظامیان افغان بالای یک تجمع گروه طالبان در ولایت فاریاب صورت گرفته، 6 تن از هراس افغانان به هلاکت رسیده و 9 تن دیگرشان زخمی شده اند. افراد طالبان در منطقه ساحه سبز ولسوالی پشتونکوت هدف شلیک‌های توپخانه‌ای قرار گرفتند. خبرنامه مدعی است که 1 تن از سرگروپ‌های مخالفان مسئله دولت به نام ملا خیبر اکا مشهور به پاکستانی نیز در جمع به هلاکت رسیدگان می باشد. گفته شده است که این فرد در بسیاری از عملیات‌های تروریستی دست داشته و دوره‌های آموزشی نظامی و تروریستی را در کشور پاکستان سپری کرده بود. خبرنامه افزوده در این درگیری‌ها 1 تن از نظامیان افغان و 1 غیر نظامی نیز در اثر شلیک مخالفان مسئله دولت جان باخته و 1 سرباز دیگر دولتی افغانستان نیز زخمی شده است. خبرنامه قولی اردوی 209 شاهین همچنان گفته است که در اثر انفجار 1 حلقه‌ماین جاسازی شده در 1 خودرو 1 عضو ارشد گروه طالبان زخمی شده و 5 تن از محافظانش کشته شده اند. در خبرنامه آمده است مفتی اسماعیل 1 تن از اعضای برجسته گروه تروریستی طالبان در ولایت فاریاب که جهت طرح برنامه‌های تروریستی وارد ولسوالی پشتونکوت این ولایت شده بود، در اثر انفجار خودروی ماین گذاری شده شدیداً زخمی گردیده است. نظامیان افغانستان در شمال این کشور مدعی‌اند که این ماین توسط نیروهای طرفدار دولت این کشور در موتر حامل مفتی اسماعیل جاسازی شده بود که در اثر انفجار آن خود وی زخمی شده و 5 تن از همراهانش به هلاکت رسیده‌اند. به گفته ارتشیان افغانستان این حادثه زمان اتفاق افتاد که این فرد برجسته طالبان در 1 جلسه با تعداد از افراد این گروه در ولسوالی پشتونکوت شرکت کرده بود و قرار بود طرح و پلانهای نظامی را جهت وارد کردن ضربات به نیروهای امنیتی افغانستان روی دست بگیرند. خبرنامه قولی اردوی 209 شاهین همچنان از کشته و زخمی شدن 18 تن از شبه نظامیان گروه طالبان در ولایت سمنگان خبر داده است. خبرنامه تصریح نموده که عصر روز گذشته نیروی هوایی ارتش ملی افغانستان 1 تجمع گروه طالبان را در ولایت سمنگان هدف قرار داد و تلفات به این گروه تروریستی وارد کرده است. این حملات هوایی در منطقه غزنیگک از توابع ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان انجام یافته بود. گفته شده است که در نتیجه این حملات هوایی 11 تن از مخالفان مصالح دولت جان باخته و 7 تن دیگرشان شدیداً زخمی شده اند. خبرنامه اضافه نموده که 1 مخفیگاه و مقادیر سلاح و مهمات گروه طالبان نیز در این حملات هوایی از بین برده شده اند. روز گذشته نیروهای امنیتی ولایت سمنگان از راه اندازی 1 رشته عملیات تصفیه نظامی علیه گروه طالبان در شاهراه این ولایت به سمت مزار شریف خبر داده بودند. فرماندهی نیروهای پلیس ولایت سمنگان با نشر خبرنامه گفته بود که مناطق تحت نفوذ گروه طالبان را تصرف نموده و شاهراه مذکور را از وجود دهشت افغانان پاک سازی کردند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تیم ملی تکواندوی ایران با پیروزی مقتدرانه در برابر ژاپن موفق شد که به فاینال مسابقات تیمی المپیک راه پیدا کند. بر اساس پیشنهاد فدراسیون جهانی تکواندو و تایید کمیته بین‌المللی المپیک، برای نخستین بار رقابت‌های تیمی مشترک تکواندو به صورت آزمایشی در بازی‌های المپیک توکیو برگزار می‌شود. تیم‌های ایران و چین موفق شدند از طریق رقابت‌های جام جهانی و هنرهای رزمی سهمی حضور در این رویداد را به دست آورند و با اعلام فدراسیون جهانی تیم‌های ساحل آج، روسیه و ژاپن هم حضور دارند. ایران و ژاپن در گروه دوم قرار داشتند که امروز و در سومین روز این مسابقه به مسافه یکدیگر رفتند و در نهایت تکواندو کاران ایران موفق شدند با نتیجه 52-31 به برتری برسند و به فاینال راه پیدا کنند. چین، ساحل آج و روسیه نیز در گروه اول قرار داشتند که از این گروه چین با 2 پیروزی برابر حریفان خود توانسته است جواز حضور در فاینال را به دست آورد. معاون وزیر امور خارجه چین در دیدار همتای آمریکایی خود اختلافات با آمریکا را جدی دانست. شی فینگ معاون وزیر خارجه چین روز دوشنبه در دیدار وندی شرمن همتای آمریکایی خود در شهر تیانجین چین اعلام کرد که روابط دو کشور وارد بن‌بست شده و با بحران جدی روبروست. معاون وزیر خارجه چین افزود آمریکا با سیاه‌نمایی ضد چین نارضایتی مردم آمریکا از امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را منحرف کرده و عامل تناقضات ساختاری عمیق در آمریکا را به چین نسبت داده است. شی فینگ تأکید کرد آمریکا برای سرکوب همه‌جانبه چین تمام نیروهای دولتی و اجتماعی خود را بسیج کرده و بر این تصور است که تنها با جلوگیری از توسعه چین تمامی مشکلات داخلی و خارجیش حل شده و دوباره کشوری بزرگ می شود که می تواند به هژمونی خود ادامه دهد. این مقام چینایی از آمریکا خواست تا این تفکر بسیار اشتباه و سیاست خطرناک درباره چین را اصلاح کند. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه برای یک سفر دو روزه وارد چین شده بود. معاون وزیر خارجه آمریکا قرار است که بعد از ظهر امروز با وانگ یی وزیر امور خارجه چین هم دیدار و گفتگو کند. تشکر از همراهیتان با آخرین بخش خبری. شبتان خوش و آرام و خداوند یار و یاور شما.
دوستان و شنونده های عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و نیز برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما از این طریق می توانید مطالب ما را بخوانید و برنامه های ما را هم بشنوید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید. به پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. انشاءالله که همواره خوشبخت و سعادتمند باشید. مراقب سلامتی خودتان باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. رسن چه برگی کاهی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. از هوایم قفسم را پر کن، از هوایم قفسم را دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند پاک و بی همتا. یاران جان، امراهان عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی عزیزان در خدمت شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. عزیزان همراه، هیچ شبی پایان زندگی نیست. از ورای هر شب دوباره خورشید طلوع می کند و بشارت صبح دیگر می دهد، نفس دیگر می دهد، بودن دیگر می دهد و تلاش دیگر. این یعنی امید هرگز نمی میرد. امیدت روز افسون باشد. شنونده گرانقدر گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی، در دوشنبه شب 4 مرداد سال 1400 هجری شمسی، 15 ذی‌حجه سال 1442 هجری قمری و 26 جولای 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران عزیز هستیم. در آغاز برنامه ها دوستان با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع بلقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش میدهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، امروهان گرانقدر و صمیمی، به دوشنبه شب خوش آمدید. برنامه های امشب ما بخش سیاسی، تکرار راهی به سوی نور، گلبرگ، مشاهیر، تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، پرتوبی از آفتاب و پایان بخش برنامه های ما در مکتب روح الله است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
اظهار نگرانی از کاهش معرفت دینی مردم تاجیکستان. اعلام شرط ملاقات بستگان با زندانیان در تاجیکستان. با آمادگی قزاقستان برای یاری به افزایش امنیت مرزی تاجیکستان و افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. مدیر مرکز پژوهش‌های راهبردی وابسته به نهاد راستی جمهوری تاجیکستان از کاهش معرفت دینی مردم این کشور در سالهای اخیر اظهار نگرانی کرد. خورشید ضیایی در نشست خبری در دوشنبه گفت که در سالهای اخیر نیروهای امنیتی و انتظامی تاجیکستان تجربه زیاده در امر مبارزه با تروریسم و افرادگری کسب کردند، که این امر موجب کاهش صف گروندگان به این سازمان‌ها شده است و تأکید کرد. اما نکته نگران کننده کاهش سطح دانش و معرفت دینی مردم می باشد که امنیت ملی کشور را تهدید می کند. به این دلیل که خرافات و برداشت های نادرست جای تعلیمات صحیح اسلامی را می گیرد. از سوی دیگر کارشناسان بسته شدن همه مدرسه های اسلامی و ممنوع شدن آموزش انفرادی علوم اسلامی در تاجیکستان را عامل اصلی کاهش دانش و معرفت دینی مردم می دانند. در تاجیکستان با نزدیک به 10 میلیون نفر جمعیت، تنها یک دانشکده اسلامی فعالیت میکند و آموزش انفرادی علمهای اسلامی نیز ممنوع شده است. معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که بیشترین تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در کشور در ولایت سغد شناسایی شدند. غفوری محسین‌زاده در نشستی خبری در شهر دوشنبه گفت که 34% کل بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان در ولایت سغد مشاهده شدند. همچنین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در شهر دوشنبه 34%، در ولایت ختلان 11%، در ناحیه‌های مرکزی تاجیکستان 13% و در ولایت کوهستان بدخشان 6% را تشکیل می‌کند. به گفته وی 43% مبتلایان این بیمار را از نزدیکان خیش در محیط خانه گرفتند. 12% در محیط کار و 11% نیز در مکان‌های عمومی به این بیماری مبتلا شدند. غفوری محسین‌زاده همچنین تاکید کرد که تا پایان سال جاری میلادی 5,800,000 نفر از ساکنان تاجیکستان واکسن کرونا دریافت خواهند کرد. محسین‌زاده همچنین گفت ممکن است ویروس کرونا دلتا وارد تاجیکستان شده باشد. وی در این نشست خبری تاکید کرد نمونه های تعداد از افراد مبتلا به کرونا به آزمایشگاه در انگلستان فرستاده شده، ولی هنوز نتیجه های آزمایش به مقامات تندرستی تاجیکستان اعلام نشده است. معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان افزود ویروس کرونا دلتا در کشورهای همسایه گسترش یافته است و ممکن است با توجه به روابط تجاری با کشورهای هممرز این بیماری به تاجیکستان هم وارد شده باشد. اظهارات معاون اول وزیر تندرستی تاجیکستان در حالی است که هفته گذشته مقامات این وزارتخانه اعلام کردند که هیچ بیماری مبتلا به کرونا دلتا در این کشور شناسایی نشده است. از آغاز گسترش کرونا در تاجیکستان تا کنون 14,599 نفر به این بیماری مبتلا و از این تعداد 14,096 نفر درمان شدند. بر اساس گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان تا کنون 460,000 شهروند این کشور علیه بیماری کووید 19 واکسینه شدند. اما در دیگر کشورهای سه مرکزی از جمله قزاقستان نیز مبتلا شدن مردم به ویروس کرونا افزایش یافته و بیمارستان ها در وضع فوق العاده قرار گرفتند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون امیر هوشنگ دانایی از الماتای قزاقستان.
آمار ابتلا به ویروس کرونا در جمهوری قزاقستان همچنان سیر صعودی دارد و کلیه بیمارستان های این کشور در وضعیت اضطراری قرار گرفت. مسئولین بهداشتی قزاقستان اعلام کردند طی 3 هفته در ماه جولای سال جاری بیش از 12,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند که در مقایسه با ماه ژوئن 4 برابر افزایش داشته است. با افزایش ویروس کرونا فقط یک استان قزاقستان در منطقه زرد قرار دارد و بقیه کشور در منطقه قرمز است. در شهرهای بزرگ قزاقستان همچون نورسلطان پایتخت، آلماتی و چیمکن کلیه بیمارستان‌ها علاوه بر وضعیت اضطراری مجدداً بخش‌های جدید برای بیماران کرونایی را راه اندازی کردند. افزایش شیوع ویروس کرونا در جمهوری قزاقستان با وجود مقررات قرنطینه باعث شد برخی از مشاغل محدودیت‌هایی همچون ساعت کار، پذیرش مشتری و تعطیلی آخر هفته را دوباره اجرا نمایند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
سازمان زندان‌های تاجیکستان اعلام کرد ملاقات بستگان با زندانیان تنها در صورت داشتن نتیجه آزمایش منفی بیماری کووید 19 امکان پذیر می باشد. در پاسخ به درخواست ائتلاف مدنی ضد شکنجه در تاجیکستان که اعلام کرده بود در کشور ملاقات با زندانیان به شدت محدود شده است، مقامات سازمان زندان‌های تاجیکستان گفتند که ندا واقعیت ندارد. یک مقام سازمان زندان‌های تاجیکستان بدون فاش کردن نام خیش گفته است که تنها شرط ملاقات با زندانیان رعایت مقررات بهداشتی بستگان آنها می باشد. اما به دلیل گسترش موج جدید بیماری کووید 19 و به خاطر حفظ سلامتی زندانیان تصمیم گرفته شد که بستگان زندانیان برای دیدار با آنها باید نتیجه منفی آزمایش بیماری کووید 19 را در دست داشته باشند. همچنین اعلام شده است که تزریق واکسن کرونا به زندانیان در زندان‌های تاجیکستان ادامه دارد، ولی تعداد دقیق افرادی که واکسن دریافت کردند مشخص نیست. گفته می شود که در زندان‌های تاجیکستان 10,000 نفر دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. وزیر دفاع قزاقستان در گفتگوی تلفنی با همتای تاجیکستانی خود آمادگی نورسلطان را برای یاری به امنیت مرز این کشور با افغانستان اعلام کرد. نورلان ارمگبای وزیر دفاع قزاقستان در گفتگوی تلفنی با شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان در مورد اوضاع مرزی این کشور با افغانستان و یاری قزاقستان و تاجیکستان برای مقابله با خطرات و تهدیدهای امنیتی مشورت کرد. ارمگبای و مرزا همچنین موضوعهای مربوط به نشست پیشروی وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس گزارش های میدانی طالبان از دو ماه پیش تا کنون ده ها ناحیه را در ولایت های مختلف افغانستان همزمان با آزاد خروج نظامیان خارجی از جمله آمریکایی تصرف کردند و یا در بعضی از آنها همچنان شدیداً با نیروهای دولت کابل در حال درگیری می باشند. وزیر دفاع روسیه به نزدیکی به تاجیکستان سفر خواهد کرد. سرگئی شویگو برای نظارت بر رزمایش مشترک نیروهای نظامی تاجیکستان، ازبکستان و روسیه وارد دوشنبه می شود. منابع وزارت دفاع روسیه با تصدیق سفر ارتش بود سرگئی شویگو به تاجیکستان گفتند که این رزمایش در روزهای پنجم تا دهم ماه آگوست سال جاری در نزدیکی مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان در منطقه حرب میدان با مشارکت نظامیان روسیه، تاجیکستان و ازبکستان برگزار خواهد شد. هدف از این رزمایش نظامی هماهنگی میان ارتش‌های این سه کشور برای مقابله با حملات احتمالی گروه‌های تروریستی از افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان عنوان می‌شود. قبل از سفر وزیر دفاع روسیه به تاجیکستان، ژنرال الکساندر لاپین، فرمانده حوزه نظامی مرکزی روسیه که پایگاه نظامی 201 ارتش این کشور تابع این حوزه میباشد، از تأسیسات نظامی کشورش در قلمرو تاجیکستان بازدید کرد. گفته می شود که بازدید این مقام نظامی روسی از این مرکزها به منظور آماده سازی مقدمات سفر وزیر دفاع روسیه به تاجیکستان و هماهنگی برگزاری رزمایش مشترک نظامی مسکو، دوشنبه و تاشکند انجام می شود. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. جودوکار تاجیک با دو پیروزی به مرحله 1/8 نهایی بازی های المپیک توکیو راه یافت. سامان بیگ محمد بیکوف نماینده وزن 32 کیلوگرم تاجیکستان در مرحله اولی احمد علیکوی از تیم پناهندگان را شکست داد. محمد بیکوف در دوره 1/16 نهایی در مبارزه با فوی نجایی از گامبیا با شکست از رینگ خارج شد. او در مرحله 1/8 نهایی باید با رستم اوروجوف از جمهوری آذربایجان بازی کند. اوروجوف عنوان نایب قهرمانی بازی های المپیک 2016 ریو دی ژانیرو برزیل را در کارنامه خود دارد. اما در لحظه های آخر خبر رسید که متاسفانه سامان محمد بیکوف در رویارویی با اوروجوف مغلوب شده و از ادامه رقابت ها حذف گردیده است. اما بهادر عثمانوف مجزن تاجیک نیز در وزن 63 کیلوگرم در مرحله مقدماتی توانست لیوینل سانتوس نونزوز از جمهوری دومینیکان را با نتیجه 4-1 از پیش رو بردارد. بهادر در دور بعدی رقابت‌ها باید با انور عبدالرحیموف از ازبکستان مبارزه کند. مسابقه بهادر عثمانوف 23 ساله و النور عبدالرحیموف 27 ساله 31 ایول سال جاری ساعت 8:51 دقیقه به وقت دوشنبه برگزار می شود. تیم ملی فوتسال ایران در دومین بازی خود در رقابت های تایلند از صد تاجیکستان گذشت. در دومین روز از رقابت های تورنمنت قاره در تایلند، تیم ملی فوتسال ایران با مساوی تاجیکستان رفت و موفق شد دومین پیروزی خود را نیز به ثبت رساند. تیم ملی فوتسال ایران در نیمه نخست 4-0 بر تاجیکستان پیش افتاده بود. در نیمه دوم این دیدار بازی با درگیری بازیکنان همراه شد، به طوری که پس از گل پنجم ایران علی خواجه نوروز و محمد شجری با یکدیگر برخورد شدید داشتند و با کارت قرمز داور از زمین خارج شدند. در ادامه توکلی و عباسی دو گل دیگر را برای تیم ایران به ثمر رسانند تا ایران با نتیجه 7-0 این بازی را در رقابت با تاجیکستان به سود خود خاتمه دهد. خبری ورزشی دیگر این که کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان دیدار پرسپولیس ایران و استقلال تاجیکستان را در 8 لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرد. دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و استقلال تاجیکستان از مرحله 1/8 لیگ قهرمانان آسیا سه‌شنبه 14 سپتامبر در ورزشگاه جمهوری شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، این دیدار از ساعت 20 به وقت محلی و 19:30 دقیقه به وقت ایران آغاز می شود. پرسپولیس با عنوان نایب قهرمان رقابت های سال 2020 در مرحله گروهی موفق شد، با کسب 5 پیروزی و تنها یک شکست مقتدران به دور 1/8 نهایی صعود کند و استقلال دوشنبه نیز تیم شگفتی سازی دور قبل این رقابت ها لقب گرفته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه همسایگان ایران باید در تصرف آب رودخانه ها عدالت را رعایت کنند گفت، در زمینه محیط زیست باید با کشورهای منطقه و همسایه مشارکت داشته باشیم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در حین افتتاح طرح ملی سازمان های مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و محیط زیست ایران گفت، امروز 15 منطقه آزاد داریم که امیدواریم بتوانند کشور را در راه تعامل سازنده با کشورهای همسایه و جهان قرار دهند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه تاکید کرد در موضوع محیط زیست چی بسا لازم است با کشورهای منطقه و همسایه مشارکت داشته باشیم و در این راستا باید کارهای مهمی در جامعه های بین الملل و همچنین اقدامات سیاسی و علمی در زمینه آب و خاک انجام شود تا با مجموعه از اقدامات و هماهنگی ها به شرایط قابل قبول برسیم. در دیدار معاونان وزیران کارهای خارجه چین و آمریکا در تیانجین چین، پکن از موضع واشنگتن به شدت انتقاد کرد. زیفینگ معاون وزیر کارهای خارجه چین در این دیدار با وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا گفت، ایالات متحده آمریکا فقط به فکر تامین منافع خودش است و منافع طرفی مقابل را در نظر نمی گیرد و آنها نظم بین المللی را بر اساس هنجارها رعایت نمی کنند. همکارمان محمد رضا خالق‌وردی از پکن در این زمینه گزارش فرستاده است که ما و شما اکنون این گزارش را خواهیم شنید.
در دیدار معاونان وزرای خارجه چین و آمریکا در تیانجین چین، پکن از مواضع واشنگتن شدیداً انتقاد کرد. زیفنگ معاون وزیر امور خارجه چین در این دیدار با وندی شرمن گفت، قانون جنگلی که توسط ایالات متحده اعمال می شود فقط به فکر تأمین منافع خودش است و منافع طرف مقابل را در نظر نمی گیرد و آنها نظم بین المللی مبتنی بر هنجار را رعایت نمی کنند.
ایالات متحده قوانین و نظم بین المللی را که به طور گسترده مورد پذیرش جامعه جهانی است کنار گذاشته و نظم بین المللی مبتنی بر قوانین ایالات متحده چیزی نیست جز پنهان کردن قوانین خودش که برای سرکوب کشورهای دیگر طراحی شده است.
زیفنگ میگوید آمریکا با طرز فکر نادرست به اشتباه چین را دشمن خود میداند.
فکر می‌کنند وقتی توسعه چین مهار شود، همه چالش‌های داخلی و خارجی آمریکا از بین می‌رود و ایالات متحده دوباره بزرگ می‌شود، در حالی که این فکر کاملاً اشتباه است.
از سوی دیگر در ادامه تنش‌های چین و آمریکا، وانگی وزیر امور خارجه چین در دیدار با وزیر خارجه پاکستان گفته است، اگر آمریکا هنوز یاد نگرفته چگونه با دیگران به صورت برابر رفتار کند، پکن به همراه جامعه جهانی این مسئولیت را دارد تا به آمریکایی‌ها این مسئله را درس بدهد.
همچنین در این نشست از واشنگتن خواسته شد طرز فکر بسیار اشتباه و سیاست خطرناک خود را در قبال پکن تغییر دهد. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
رسانه‌های خبری اسرائیل اعلام کردند که یک شهروند صهیونیست به جرم سفر به ایران از طرف سازمان‌های امنیتی صهیونیستی بازداشت شده است. رسانه‌های اسرائیلی روز یکشنبه مدعی شدند که یک دانشجوی دانشکده وزارت خارجه این رژیم به اتهام سفر غیرقانونی به ایران و جاسوسی بازداشت شده است. روزنامه تایم اسرائیل از فرد بازداشت شده به عنوان یک دانشجو در استخدام وزارت خارجه اسرائیل یاد کرده و مدعی شده است که وی حدود 20 ساله است و در این سفر با عوامل اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده است. بر اساس این گزارش، در حال حاضر سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیدبت در حال تحقیق درباره این سفر و اتهامات دیگر علیه فردی بازداشت شده می باشد. طبق اطلاعاتی دریافتی، این فرد پیش از اینکه در دانشکده وزارت خارجه اسرائیل مورد پذیرش قرار بگیرد به ایران سفر کرده است. این اتهام در حال مطرح شده است که وکیل این فرد گفته است سفری وی به ایران سفری توریستی بوده و این سفر مخفیانه نیز نبوده و دوستان و خانواده وی در جریان این سفر بودند. طبق ادعای نشریه تایم اسرائیل، سفر به ایران برای شهروندان فلسطین اشغالی به هر دلیل و با هر هدف ممنوع می باشد. ادامه جنگ و درگیری ها همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان باعث شده است تا همچنان تعداد آوارگان افغانی افزایش یابد. مردم افغانستان این را در سراسر این کشور از مناطق درگیر بین دولت و گروه طالبان به مناطق کمتر درگیر از جمله به داخل پایتخت یا مرکزهای ولایت ها فرار میکنند. شرح بیشتری این خبر را در گزارش همکاران بهنام یزدانی از کابل بشنوید.
نامش نادرشاه است، از شهرستان مالستان استان غزنی. در راه فرار از آتش جنگ دو پسر جوان خود را از دست داده است.
زده سه مرمی، یک مرمی زده از پیش سر یعنی قدر مغز سر بخورد، یک زده سر قلب خورده، یک دیگه دمی بغل.
نادرشاه در مالستان پسران خود را به خاک سپرد و الان در کابل آوار است. او میگوید دو پسر 29 و 31 سالش که همراه او بودند در راه با این عنوان که نیروی نظامی دولت است کشته شد.
سه طفل از یکش مانده، سه طفل از یکش قدر خانه.
آوارگی جنگ این روزهای افغانستان سن و سال نمی شناسد. این کودکان قرار است بدون پدر بزرگ شوند.
بیگناه شهید، تازه از ایران هم داده گوش شش ماش
داشت. در استان غزنی فقط مرکز استان و دو شهرستان در دست دولت باقی مانده است. شهرستان و مالستان را تا کنون طالبان دو بار در هفته های اخیر تصرف کردن.
خود ما امروز زن بچه خود شب در چیز گیر موندیم زیر جنگ. شب تا صبح ما امروز یا قرآن در دست خود گرفتیم، خدای سرزمین بچه های ما رحم کن.
فقط از این شهرستان هزارنشین تا کنون 3000 خانواده آواره شده است که 300 خانواده به کابل رسیده و سرگردان هستند.
هیچ چیز نبود، هیچ چیز، خیلی نفر کشته شد و در دکانها در خورد.
آتش گرفت. کابل کجایی؟
کابل گای تو یک مسجد، گای تو یک مسجد، همین سرگردان.
محمد رحیم حسنیار سناتور انتخابی مجلس سنای افغانستان میگوید رسیدگی به این تعداد از آوارگان از توان دولت افغانستان خارج است. این سناتور خروج بی‌مسئولانه نظامیان خارجی را عامل بحران فعلی افغانستان می‌داند.
و پیمان امنیتی که نیروی خارجی با افغانستان به بالاخص ولایت متحده آمریکا داشت متاسفانه به او پیمان خود عمل نکرد.
سازمان ملل متحد اعلام کرده افزایش خشونت‌ها در افغانستان باعث شده وضعیت این کشور به سمت فاجعه انسانی برود. به گفته سازمان ملل 18 میلیون نفر یعنی حدود نیمی از مردم افغانستان هم‌اکنون به کمک‌های انسانی نیاز دارند.
ادامه جنگ و درگیری شده تا هر روز بر تعداد خانواده‌هایی که آواره می‌شوند افزوده شود. این خانواده‌ها معمولاً به مناطق کمتر درگیر از جمله کابل پناه می‌آورند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
لغو کامل محدودیت‌های کرونایی پس از کاهش نسبی آمار کرونایی در یک ماه گذشته و رعایت نکردن تدبیرهای بهداشتی از سوی مردم باعث افزایش دوباره آمار ابتلا به کووید 19 در ترکیه شده است. در پاکستان شمار مبتلایان روزانه بیماری کرونا افزایش 30% داشته است. همکاران ما کاملی و رحمانی از آنکارای ترکیه و اسلام آباد پاکستان در این زمینه گزارش‌های را فرستادند که اکنون با هم می‌شنویم.
در طول یک هفته گذشته نزدیک به 40% به میزان آمار روزانه ابتلا به کرونا در ترکیه افزوده شده و سیر صعودی آمار ادامه دارد. افزایش مجدد آمار کرونایی پس از واکسیناسیون مرحله‌ای دو ماه اخیر مسئولین بهداشتی ترکیه را به شدت نگران کرده است. کارشناسان بهداشتی معتقدند در صورت عدم رعایت تدابیر از سوی مردم و عادی انگاری شرایط پس از لغو محدودیت‌های کرونایی، ویروس کرونا از نوع دلتا می‌تواند شرایط وخیمتری با موج‌های بعدی کرونا در آینده نزدیک رقم زند. با لغو کامل محدودیت‌های کرونایی در دو هفته گذشته میزان ارتباطات اجتماعی و جابجایی‌های شهری و بین شهری به طور نگران کننده‌ای به اوج رسیده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
تداوم